در فضا نگه می دارد و از هر پایه‌ای بی نیاز است. کتابی که کم و بیش هیچ موضوعی ندارد یا موضوع آن نادیدنی است. البته اگر چنین چیزی ممکن باشد. فلوبر سرانجام در سال 1880 در 58 سالگی بر اثر خونریزی مغزی در فرانسه درگذشت. دوستان، در مادام بواری فلوبر سعی کرده تا داستان رو بر اساس شخصیت‌های واقعی بنویسه. به طور مثال اما بواری رو از شخصیت همسر یکی از نزدیکانش وانگ 51 تا 1856 به طول انجامید. در این مدت فلوبر مرتب نوشته‌های قبلی خودش رو ویرایش می‌کرد و همینطور در نامه‌ای گفته که اونقدر با شخصیت مادام بواری داستان همزاد پنداری کرده که هنگام نوشتن صحنه سم خوردن اما بواری مزه آرسنیک رو در دهان خودش احساس می‌کرد. در طول رمان مادام بواری فلوبر مدام به خواننده خودش یادآوری میکنه که زنان در این دوره میخوان خودشون رو بشناسن و دیگه به عنوان موجوداتی که قدرتشون محدود شده تعریف نشن. در واقع رمان بازگو کننده ی تلاشی برای کسب آزادی و قدرت. قهرمان داستان زنی است که خودش رو محصور در جامعه و ازدواجی نافرجام می‌بینه و در جامعه‌ای بسته زندگی خسته کننده و همراه با روزمرگی رو طی می‌کنه و حاضر هر کاری انجام بده تا از این وضعیت رهایی پیدا بکنه و به زندگی جدید سرشار از هیجان و پر از شادی دست پیدا بکنه. با این حال هر بار تلاش میکنه زندگیش رو تغییر بده، باز هم به همون زندگی خسته کننده قبلی برمیگرده. کتاب مادام بواری با انعکاس افکار و احساسات و آرزوهای اما بواری میخواد تصویری کامل از زن رو در قرن 19 نشون بده. فلوبر از طریق زندگی اما بواری میخواد نگاهی به سختی‌های زن بودن در طول دوره‌های آکنده از محدودیت‌ها رو به خواننده نشون بده. فلوبر داستان زن متعلق به طبقه متوسط جامعه رو به تصویر میکشه که از زندگیش راضی نیست و به دنبال یافتن چیزی مهمتر و ارزنده تره. مادام بواری تا به حال بارها در تئاتر و سینما بازآفرینی شده. نخستین بار ژان رنوار، کارگردان فرانسوی، در سال 1934 از روی این رمان فیلم ساخت. بعد از اون هم چند مجموعه تلویزیونی از این رمان ساخته شد. در سپتامبر 2009 تئاتر موزیکالی از این داستان ساخته شد و در 2015 فیلم مادام بواری به کارگردانی سوفی بارت ساخته شد. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
و اما خلاصه ای از داستان مادام بواری نوشته ی گوستاف فلوبر. داستان مادام بواری درباره مردی است به نام شال بواری که پس از تحصیل در دبیرستان وارد دانشگاه میشه و موفق میشه به آرزوی خودش یعنی پزشک شدن دست پیدا بکنه. در جوانی مادر شال او رو مجبور به ازدواج با زنی میکنه که از خودش بزرگتره و شال علاقه‌ای به او در خودش احساس نمیکنه. و در همین اوضاع یک بار که برای احوال پرسی از یک بیمار که دچار شکستگی پا شده به خونش میره، به دختر پیرمرد به نام اما دل میبنده. از قضا همسر شال فوت میکنه و شرایط ازدواج شال و اما فراهم میشه. اما آرام آرام پس از ازدواج کسب نمیکنه. او به زندگی ساده خودش اکتفا نمیکنه و به خیال پردازی و زیاده خواهی دچار میشه تا از سردی و کم توجهی همسرش خلاصی پیدا بکنه. اما سعی میکنه زندگیش رو تغییر بده و با ثروتمندان و افراد طبقه مرفه رفت و آمد میکنه. او برای اینکه بتونه خودش رو از زندگی بیروح خلاص بکنه با افرادی معاشرت میکنه که احساس و عاطفه واقعی به اما ندارن و صرفاً او رو برای خوشگذرونی و دریافت کمک‌های مالی میخوان. بنابراین اما برای برآورده کردن خواسته های کسانی که فکر میکنه او رو دوست دارن بدهی های زیاد و قابل توجهی برای خودش میتراشه که از هیچ کدوم از این بدهی ها و قرض ها همسر شال خبری نداره و کار به جایی میرسه که طلبکاران اما رو تهدید میکنن که اگه قرض خودش رو ادا نکنه فهرست تمام هزینه ها و مخارج رو برای شال یعنی همسرش میفرستن. اما در این شرایط از همون کسانی که به خاطرشون به این وضع افتاده درخواست کمک میکنه، ولی اونها هیچ کدوم به اما پولی نمیدن و سرانجام شال همه چیز رو میفهمه و تمام زندگیشون به حراج گذاشته میشه. اما که هم از کسانی که دوستشون میداشت ناامید شده و هم تحمل زجر همسر شال رو نداره تصمیم میگیره خودش رو از بین ببره و برای همین منظور از شاگرد داروخونه مقداری سم آرسنیک میگیره و خودش رو سر به نیست میکنه. شال هم از غصه و اندوه بعد از زمانی کوتاه میمیره و چون پولی و ارثیه‌ای برای اونها باقی نمونده بوده دختر کوچکشون توسط عمه فقیرش برای امرار معاش به کارخانه نخریسی فرستاده میشه. بسیار سپاسگزارم دوستان عزیز از اینکه همراه با این برنامه تالار آینه بودید و با هم درباره کتاب مادام بواری این برنامه رو به پایان می‌بریم. در میان مصائب و آلام چه خوش است که انسان بتواند صفات پسندیده و محبت‌های پاک و بی‌آلایش و مناظری از سعادت و خوشبختی در خاطر خود مجسم کند. انسان برای رنج کشیدن آفریده شده است. و آخرین جمله، یگانه و زیباترین چیزی که روی زمین یافت می شود عشق است. عشق سرچشمه تمام شجاعت‌های انسانی است، منشأ تمام وجد و هیجان‌ها، شعر و موسیقی و هنر و بالاخره منشأ همه چیز عشق است. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس این
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 61 تا 69 سوره مبارکه نحل گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم به ترجمه و توضیح آیات 61 تا 69 سوره شریفه نحل می‌پردازیم. در آیه 61 آمده است: اگر خداوند مردم را به کیفر ستمشان می‌گرفت، هیچ جنبنده‌ای بر زمین باقی نمی‌گذارد کشته باشند و خود به پلیدی اعمالشان پی ببرند و به فکر اصلاح خیش بیفتند. در آیات 62 و 63 می‌خوانیم: مشرکان آنچه را به خود نمی‌پسندند به خدا روا می‌دارند و زبانشان
به دروغ گویای آن است که بهترین پاداش را دارد. بدون شک آتش دوزخ از آن ایشان خواهد بود و آنان شتابان به سوی آن روانند. به خدا قسم پیامبرانی به سوی امتهایی که پیش از تو بودند نیز فرستاده ایم، اما شیطان اعمالشان را در نظرشان خوش بیاراست. امروز نیز یار آنان همان شیطان است و عذابی دردناک دارد. دلیل آن که انسان جگرگوشه خود را با کمال قساوت زنده به گور می کند به واسطه فریب شیطان است. شیطان زشت‌ترین اعمال را چنان در نظر انسان زینت می دهد که عمل به آن را یک افتخار برای خود می پندارد و این روش شیطان در همه زمان هاست. در آیات 64 و 65 می خوانیم: ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه آنچرا در آن اختلاف دارند برایشان روشن سازی و مایه هدایت و رحمتی باشد برای مردمی که ایمان آورند. و خدا از آسمان آبی فرو فرستاد و زمین را از پس مرده بودنش زنده ساخت، به راستی که در این کار برای مردمی که گوش شنوا دارند نشانه است. برای کسی که قابلیت پذیرش حق را داشته باشد، فرستادن باران و رشد و نمو گیاهان دلیلی است بر مسئله رستاخیز و می فهمد کسی که به این وسیله زمین مرده را زنده می کند می تواند مردگان را هم زنده کند، با آنکه باران از ابرها می بارد. قرآن این آموزش را به مؤمنان می دهد که برای شناخت و تحلیل دقیق پدیده ها نباید در نظام طبیعی و مادی بمانند، بلکه باید نگاه ها را به عمق پدیده ها منتقل کنند و خدای واحد را در ورای آنها مشاهده کنند. تنها در این صورت است که شناخت نظام طبیعت به ایمان و شکوفایی واقعی انسانها منجر خواهد شد. در ادامه آیات خداوند مثالهای بیشتری برای درک حقیقت توحید می آورد و در آیات 66 و 67 می فرماید: و برای شما در آفرینش چهار پایان نیز پند و عبرتی است. از آنچه در شکم آنهاست، از میان محتویات شکمبه و خون به شما شیری خالص می نوشانیم گوارای نوشندگان. همچنین از میوه های درختان خرما و انگور که از آن هم شراب می گیرید و هم روزی پاک. به راستی که در این کار برای اهل خرد نشانه است. خدا از درختان نخل و انگور و غذاهای پربرکتی نصیب شما ساخت که گاه از آنها به صورت زیانبار استفاده می کنید و گاه رزق پاک و خوب از آن می گیرید. اگر انسان در پدید آمدن نباتات و میوه ها دقت و تعقل کند، به درک قدرت خدا هدایت می شود. در آیه 68 آمده است: پروردگارت به زنبور عسل وحی کرده که در کوه‌ها و درختان و داربست‌ها و سایبان‌هایی که مردم می‌سازند خانه برپا کن. در منطق قرآن کریم همان گونه که ورود معنا در فهم انسان به وسیله رؤیا وحی نامیده می‌شود، القاء معنا در فهم حیوان به وسیله غریزه نیز وحی است. لذا قرآن ساخت خانه زنبور عسل را نوعی الهام و وحی می نامد. البته تکلم با انبیا و رسولان نیز به وسیله جبرائیل نیز وحی نامیده می شود. در آیه 69 می خوانیم: آنگاه از همه میوه های مناسب بخور و آرام و رام راه های پروردگارت را که برای ساختن عسل فرارویت نهاده بپوی. از شکمهای زنبور شهدی به رنگهای گوناگون بیرون می آید که در آن برای مردم شفاست، به راستی که در این کار برای اهل اندیشه و خرد نشانه است. همه این الهامات الهی و تلاش زنبور عسل برای این است که از شکم او ماده مغذی با رنگ‌های مختلف بیرون بیاید به نام عسل که شفای بعضی از امراض است. درک عجایب و دقایق زندگی زنبور عسل برای انسان‌ها کشف نمی‌شود مگر با تفکر. از این رو قرآن می‌فرماید زندگی زنبور عسل نشانه ایست برای مردمی که تفکر می‌کنند. خب شنوندگان محترم، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح ادامه آیات سوره شریفه نحل می‌پردازیم، همگی شما را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
صداییست صداییست در انگینی باران، از آن رادیوی ایران پر از بوی بهاران. صداییست صداییست صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن. صداییست صداییست
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. من محمد رضا حورفر هستم و نخستین بخش خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. با تصمیم کمیته آلودگی هوای استانداری تهران، امروز تمام اداره ها، مهدهای کودک و تمام مقاطع تحصیلی استان تهران به جز شهرستان های دماوند و فیروزکوه به علت افزایش غلظت آلاینده های جوی تعطیل است. بانک ها امروز برای خدمات به مشتریان باز است. وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه رتبه بندی معلمان از 31 شهریور 1400 اعمال خواهد شد